أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم حضوربارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث مهدویت تخصصی از کتاب بیان الفرقان مرحوم عاشق مجتبی قزوینی جلسه 41 رسیدیم به صفحه 884 باب ششم روایات وارده در امتحان و تمحیص. تمحیص هم معنایی که داره معنای آزمون و آزمایش و امتحانه، هم به معنای تصفیه و پالایش هم میده، یعنی سره رو از ناسره جدا کردن، به تعبیر غربال کردن. یک زحمت بکشین آب جوش اگه من بدین. خب روایات وارده در امتحان و تمحیص و از جمله روایاتی که دلالت میکند بر وجود مبارک حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه، روایات وارده در تمحیص و امتحانه که مشتمل بر بیان غیبت و کیفیت نفع و انتفاع. دست شما نه. از وجود آن حضرت و این روایات غیر از روایاتی که در باب قبل ذکر کردیم و روایات این باب بسیاره و اغلب دارای قرائنیه که دال بر مقصود ماست. روایاتی که در باب قبلی بیان شد در صفحه 881 روایات وارده در علت غیبت بود و انتفاع از وجود مبارک حضرت بقیت الله، یعنی امام غائب چه منفعتی برای انسانها داره الان که امام از در پس پرده غیبت هستن، چه نفعی انسانها، مؤمنین، مسلمین، شیعیان از امام زمان میبرن. اون بحث رو مطرح کرد. در این قسمت اینی که خود غیبت امتحانه، خود غیبت برای غربالگریه، افرادی که اسمن مسلمان هستن، افرادی که اگر در معرض آزمون و آزمایش های قرار بگیرن به این نفع هستش که از امام زمان فاصله میگیرن. لذا ما روایات فراوانی خوندیم و در آینده هم خواهیم خوند که اکثر کسانی که اعتقاد به امام زمان دارن قبل از ظهور حضرت مرتد میشن، یعنی اعتقادشونو به وجود نازنین امام زمان از دست میدن. حتی به یک صورت هستش که اون جمعی هم که اعتقاد دارن ناامید میشن، مایوس میشن از آمدن امام زمان.
میگم بله خب امام زمانی هستش، ولی خب معلومه زها بیادش نیادش یا امید میشه. این سری روایت هم از کالا میخونیم. خب حالا ببینین روایت اول، شیخ طوسی از حضرت باقر صلوات الله علیه روایت میکنه که فرمود ای گروه شیعه آل محمد، البته آزمایش و امتحان خواهید شد مانند پاک شدن سرمه در چشم. خانم ها اینو بهتر میفهمن، آقایون هم که سرمه میکشن سرمه. ببینید وقتی سرمه رو میکشی روبرو آینه میبینی که سرمه رو کشیدی، اما گاهی وقتا متوجه نیستی، میبینی سرمه پرید، خودت هم متوجه نیستی، ولی وقتی جو آینه نگاه میکنی میبینی چشم نگاه کن چقدر سیاه شده، میبینی ای سرمه ای که کشیدم تمام اینا ریخته اینجاها، خودت هم متوجه نیستی. تشبیهی که حضرت میکنن مثل کشیدن سرمه به چشمه و بعد پریدن اون اجزای سرمه که خود فردم متوجه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی کسانی که در عصر غیبت امام زمان هستن فکر میکنن که امام قبول دارن، فکر میکنن از منتظرین حضرت هستن، فکر میکنن از مؤمنین هستن، اما کم به کم در معرض امتحانات غیبت که قرار میگیرن اصلا بیدین شده، طرف بیدین شده، عقایدش منحرف شده. مثلا فرض کنید که خدایی رو داره میپرسته که اون خدایی که در مکتب آل محمد هست اون خدا نیست و این حالت خوبی هم داره، ولی خب این در شرک فرو رفته، در باطل فرو رفته، اما فکر میکنه مؤمنه. مثل کسی که سرمه کشیده آینه ای نیست خودشو چک بکنه، میگه الان من چشمامو کشیدم چقدر زیبا هستشون، یه نفر رو نگاه بکنه تست بکنه میگه اونجوری چیکار کردین صورت تمه ریزش پیدا کرده این سرمه. تشبیهی که حضرت میکنن اینه. حالا ببین عباراتو بخونم. میفرماید ای گروه شیعه آل محمد، البته آزمایش و امتحان خواهد شد مانند پاک شدن سرمه در چشم، چنان که کسی که سرمه در چشم میکند میداند چه وقت سرمه کرده و نمیداند چه وقت سرمه از چشمش زائل میشود. متوجه نیستش. همینطور که از شما کسی در صبح بر شریعت ماست و در هنگام شب بیرون میرود، یا شب با دین است صبح از دین خارج می شود. از این روایت ما زیاد داریم در ارتباط با قبل از ظهور حضرت ولیعصر. ببینید یه نکته رو من اینجا خدمت بزرگواران عرض بکنم. این روایت ها دو نحوه، دو زاویه، دو حیثیت داره. یکی حیثیت اعتقادیه، یعنی صبح یه اعتقادی داره چون رو اعتقاداتش منسجم کار نکرده، ضامن بقا نداره، تحت یه شبهه قرار میگیره، سست میشه، اون یقین تبدیل به شک میشه. گاهی وقتا این گونه، گاهی وقتا نه، این کفر عملی رو به دنبال داره. کفر دو جوره، شرک دو جوره، یه کفر اعتقادی داریم یه کفر عملی داریم. کفر اعتقادی اینه که مثلا فرض بکنید که شرک اعتقادی اینه که شما اعتقاد منحرف بشه. مثلا مثال میزنم، تا دیروز میگفتی که امام زمان هست، الان میگه امام زمان نیست، آن شما خدا هم قبول داری ها میگی نیست، این کفر و شرک رو بدون داره. کفر فقط به این معنا نیست که خدا رو انکار بکنید، وقتی که یک اصل اعتقادی هم شما انکار بکنید موجب کفر داره، این هم کفر رو به دنبال داره. یعنی اینقدر شبهات زیاده، گاهی وقتا که طرف نگاه میکنی خیلی ها رو بیدین کرده، همین گوشی و فضای مجازی بوده، نگاه کرده خونده اه یه شبهه، مواجهش اون یقینی که داشته، اون حالی که داشته دیگه همون نمادش رو با شک میخونه. گاهی وقتا کفر از نوع کفر عملیه. کفر عملی چه وقت میاد؟ وقتی گناه بشه. وقتی یک نفر در حینی که مرتکب گناه میشه کفر عملی رو داره، یعنی کفر اعتقادی نداره، موجب این نیست که احکام نجاست برش بار بشه، اون چیزی که هستش کفر عملیه. چرا؟ چون یک حکم الهی رو زیر پا گذاشته. مثل چی؟ من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، کسی که از روی عمد نمازش رو ترک بکنه کافر. حالا کافره یعنی نجسه، یعنی خدا رو اعتقاد نداره، یعنی مشکل اعتقادی داره، خیر مشکل اعتقادی نداره. این اومده نماز که یک امر واجبی هستش اینو از امر ترک کرده، این میشه کفر. این روایات هر دوتا رو در بر داره. ممکنه جمع اینگونی باشن که مثلا فرض بکنیم که اعمال انجام میده، صبح که از خونش بیرون میاد بعد مواجه میشه با یک شبهاتی، با یک مسائلی، اعتقادش رو از دست میده، به تبع عملش هم سست میشه یا عمل رو از دست میده. یه گروهی تونه، یه گروه اعتقاده هستش اما کفر عملی رو به دنبال داره. یعنی چی؟ مثلا نمازش رو ترک میکنه، خلاف میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، ریا میکنه، نمیدونم بعضی مسائل، هر گناهی که هستش. خب و این روایات گرچه مطلق است، لکن به قرینه سایر روایات که تصریح شده در آنها به تمحیص و امتحان راجع به زمان غیبت حضرت بقیت الله سلام الله علیه است. و ما اکنون ذکر میکنیم روایتی که صریح در مقصوده. خب ممکن این روایت رو بگه امام باقر فهمیده این گروه شیعیان پس در زمان حضرت هم بوده دیگه، نگفته در اصل غیبت، چی نگفته اینجا. میگه این روایت ها بله مطلق هستش، اما این حالت بحرانی که مطرح میکنن که صبح به شریعت ما هنگام شب بیرون میره، شب به شریعت ما صبح که میره بیرون دینش رو از دست میده، میگه روایت های دیگه ای هستش بعد از اون که با قرائنی که در ارتباط با اون روایت های نشون میده این روایت هم چنین معنایی رو میشه برش در نظر گرفت. حدیث دوم در صفحه 885، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود البته قائم آل محمد علیه السلام غیبت طولانی خواهد کرد تا اینکه جهال بگویند خدا حاجتی به آل محمد نداره، یعنی دیگر آنان حجتی نیست، یعنی دیگر از آنان حجتی نیست. پس یکی از چیزهایی که هست که کار به اینجا میرسه جخال، یعنی اینایی که مبانیشون رو به صورت علمی یاد نگرفتن. جخال گاهی وقتا مسلمون میتونن باشن، جاهل باشه مسلمون باشه. بذار در مسئله اول توضیح مسائل همه مراجع تقلید اگه نگاه بکنید که این مسئله که عرض میکنم در روایات ما هم هستش، میفرماین که در مسائل اعتقادی جائز نیستش که ما تقلید بکنیم. یعنی مثلا پدر و مادر ما شیعه هستش، فقط به همین اندازه کفایت بکنیم چون شیعه با هم قبول بکنیم. بعد در ادامه میگه البته اینها مسلمان هستن، یعنی اگه چنانچه همینطوری گرفته مطلب و تحقیق هم نکردی مسلمان هستش، اما مقصره، یعنی باید میرفت بصیرت پیدا میکرد. علم به اعتقادات باید روی بصیرت باشه، باید روی علم باشه، باید روی تحقیق باشه. اینجا میگه اون کسانی که جهال هستن هیچی به تحقیق و پژوهش نرفتن جلو، یعنی چه جاهله، یک مسلمونه، یک چیز خورده، یک چیزی به گوشش خورده، اعتقادی هم پیدا کرده، اما وقتی مواجه با شبهه میشه ضامن بقا نداره که بتونه اونو دفع بکنه، این مثل ویروس اثر میذاره، به اینجا میرسه میگن آه امام زمان چیه، امام زمان وجود نداره، کار بینده امازون وجود نداره. چون این بسیاری از این آتیستایی که در فضای مجازی هستن اینا با پدر مادرش که آتیست نبوده که، من نمونه های فراوونی داشتم که باهاشون صحبت کردم، اینا میگن آقا پدر و مادر ما حتی مذهبی ان، روزه میگیرن، حرم میرن، چنین و چنان، اونجا اون آتیست شده، یعنی غیر مسلمان نه و خدا هم انکار میکنه. این چرا؟ بخاطر دین اکبر، اینم دینم درست یاد نگرفته، بنده خدا دین رو درست یاد نگرفته، بچه شیعه هم بوده، مواجه شده با یک گروه های آتیستی و منحرف، شبهه پشت شبهه، شبهه پشت شبهه، نرفته جوابم بگیره، جذب اونها شده. بسیار اینها اینطوری هم مثلا ما گاهی اوقات اقالت دشمنی نسبت به اینها داریم که باید چنین تبری هم باشه. البته باید توجه بکنیم که بابا اینها یک بیماری های روحی هستش که بیماری روحی داره، اینا همشون ایتام آل محمده. همین کسایی که دختر و پسری که ببینین که اینها از دین بدر شدن و دین زده، بلکه
دین گریز و بلکه دین ستیز شدن، اینا همه ایتام آل محمده، کسی نبوده دستشون اینا رو بگیره، شبه پشت شبه از او بر تحویلشون گرفتن، اومدن چه کار شدن؟ جذب شدن و کم کم میبینید کم به کم باها بهشون میدن و میشه یکی از لیدرهایی حتی که در ارتباط با ضد اسلام و علا خودش خیلی فراوانه از این مدل ها. بله وقتی که در مقابل جوان که گیر میکنه، وقتی میبینه که نسبت به بعضی از متدینا ترد میشه، اشکال میکنه، اون طرف نمیتونه جواب بده، کافر مشرک بهش برمیخوره. وقتی هویتش رو زیر سوال میبریم، اینو بر تحویلش میگیرن به عنوان روشنفکر، به عنوان نقاد و جذب میشه. روایت سوم، راوی میگه حضرت صادق فرمود، حالا دقت بفهمید روایت نکات عجیبی، این امر نمیرسد پس از یأس. یعنی یکی از مسائلی که در بین شیعیان امیرالمومنین جمعی که به طور اکثریت مرتد میشن، این اگه واقعا حوادث بخواد اتفاق بیفته هنوز نشده، هنوز اون وقتی که آقا بخوان تشریف بیارن اگه بنا باشه بدا حاصل نشود، طبق همین ها اتفاق بیفته هنوز نشده، چون تو روایات میگه اکثریت کسانی که امام زمان قبول داشتن مرتد میشن، اصلا امام زمان فاسد، امام زمان قبول ندارن، رد میکنن امام زمان، پس هنوز اون شرایط نرسیده. و حالا نکته اونم که مایوس میشن، نه آقا حالت انتظار و شعف و که بسوزه برای اینکه آقا امام زمان میخوان تشریف بیارن، نه سوس نه معلوم نیست امام زمان بیا، قبول داره ناامید میشه، معلوم نیستش. بعد حضرت فرمودن به خدا قسم نخواهد شد، یعنی چی نخواهد شد؟ ظهور نخواهد شد مگر اینکه تمییز داد و امتحان شوید، یعنی باز اینجا قربال میشه. وقتی ظهور میشه که واقعا اونایی که به عنوان اصحاب امام زمان امام زمان رو درک میکنن واقعا یه امتیازاتی داشته باشن، تو اون تعبیر حدیث کبریت احمره، اون گوگرد سرخه، کمیابه، اون افراد خاص اینها رو قربال میکنه از توده مردم. بعد فرمودن که تا اینکه مؤمن باشد کسی که سعید است، خیلی سخته، مؤمن باشد کسی که سعیده، منکر شود کسی که شقیه. اینو بذارید من یه توضیح بدم، یه مقدار فاز بحث رو ببرم بالا، یه سری روایت هایی هم که بعدن شاید بهش مواجه بشین یا به گوشتون خورده معنا بکنیم. ببینیم ما روایت داریم صفحه 885، ببینیم ما روایت داریم از پیامبر، یه روایت اول بکنم، از سعید و من سعد فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه. پیامبر فهمون از سعید کسیه که سعید باشه در شکم مادرش، یعنی کسی سعادتمند و خوشبخته به حقیقت میرسه در هدایت قرار میگه که تو شکم مادرش هدایت شده باشه، یعنی از همون شکم مادرش سعیده، از شکم مادرش هم شقیه، این بدبخته، یعنی در جهت گمراهی قرار میگیره. خب از این روایت ها خیلی جبر رو استفاده کردن، یعنی چی؟ یعنی بالاخره این فرد که در شکم مادرش هستش یا سعیده یا بعدن هم انجام میده، اونجا مشخص شده دیگه، آن تو به دنیا بیار و هرچی دست و پا بزن، تو سعیدی، از اون شکم مادرت که بودی سعیدی، بدبخت هم هستی، گمراه و بیدین هم هستی و در انحراف و اعوجاج هم خواهی بود، نتیجهش هم همونه، با همه حالت هم میری جهنم از اون شکم مادرت، دست و پا هم بزنی فایده نده چون مشخص شده مر خورده. حالا فعلا زر رو بزنیم کنار، میخوام پله پله بزنیم. ببینید روایاتی که اینجا اومده، سعید یعنی چی؟ شقی یعنی چی؟ در شکم مادر سعیده، در شکم مادر شقیه، مؤمن کسی که سعیده، یعنی مهر سعید بودن بهش زدن، بیدین میشه در اعوجاج قرار میگیره کسی که مهر شقی بهش خورده. اینو کجا خورده؟ در شکم مادرش بوده، یعنی هنوز نیومده که با اراده و اختیار خودش مسیری رو انتخاب بکنه که مهر سعادت یا شقاوت بهش خورده باشه،
از وقتی که در شکم مادرش بوده این مشقت بوده، این تا آخر سعید میمونه یا شقی میمونه، تکلیف مشخص. این تا اینجا روشنه؟ خب از این روایت ها جبر استفاده میشه. من یه روایت، این روایت رو سوال میکنن از معصوم، این روایت از پیامبره که عرض کردم که از سعید و من سعید فی ام فی بطن امه، هم شیعه اینو نقل کردم سنی ها نقل کردن، یعنی روایت معروفی هستش بین شیعه و سنی، به مدل های مختلف هم این نقل شده. ببینید در کتاب توحید صدوق، یعنی بهترین کتاب های در زمینه خداشناسی، یه نفر واقعا میخواد توحید آل محمد دستش باشه، این کتاب رو یه دور باید بخونه. از کتابایی که باید یک دور خونده بشه این کتابه، مال مرحوم شیخ صدوقه، در صفحه بله در صفحه 552 باب و سعاده و شقاوه، باب 58م. روایت سوم از وجود ناظرین حضرت موسی بن جعفره، فردی میاد از حضرت موسی بن جعفر سوال میکنه، میگه این روایتی که از سعید و من سعید فی بطن امه آ یعنی چی؟ اینو برای ما توضیح بدین. سألتو ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، اینجا هم میتونی علیه السلام بگی هم چی؟ علیه ما، به اعتبار پدر و پسر خب هما به کار میبری، چرا؟ چون بوده موسی پسر جعفر، به اعتباری که نسبت به یک حقیقت میگه علیه السلامه، پس علیه السلام هم میتونی بگی، علیه السلام هم میتونی بگی. یه نکته ادبی هم اینجا بگم، تعجب نکن، او میگه او گفته چه، اینجا گفته علیه السلام، اینجا گفته علیه السلام، علی دو تا تو سلام دو تایی داره میده به اعتبار پدر و پسره، چرا؟ موسی پسر جعفره، اگه یکی داره میگه به اعتبار همون شخصیت موسی بن جعفر کاظم داره میگه. سأل تو ابوالحسن موسی بن جعفر عن معنا قول رسول الله الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه، فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال سعدا. دقت بکنید اینو معنی بکنم. فردی میادش محضر حضرت موسی بن جعفر، این حدیث رو سوال میکنه، آقا سعید کسیه که سعادت من بشه سعید باشه در شکم مادرش، شقی کسیه که شقی باشه در شکم مادرش، آقا یعنی چی؟ به ذریع جبر اومده همچی چیزی. حضرت فرمودن بدبخت اون کسی که خدا او را در زمانی که در شکم مادرش میداند که کار بدبخت ها را انجام میده. خوب دقت بکنید، خداوند متعال علم غیب دارد، علم حتی بلا معلوم داره. یعنی چی؟ یعنی خدا بود هیچ مخلوقی نبود، خداوند میدونه چه خلق میکنه نمیدونه، میدونه موجود مختار خلق میکنه، موجود موجب و مجبور خلق میکنه، مثل آتش که مجبوره که حرارت بده گرما بده، اما من مجبورم این دست نمجود کن بخوره، بعضی وقتا مجبوره با بعضی وقتا این دسته گویا تیک میگیره مثلا دست خودت هم نیست بعضی چیزا اینا، مثلا یه چیزایی در وجود شماه که شما مجبوری، شما مثلا قلبت الان چند تا میزنه مثلا نمیدونی، حالا فرض کن 80 تا میزنه، میتونی بگی حالا 85 تا بزن به اختیار خودت، حالا 70 تا بزن، نگاه کن خون تو اون رگای فلانی نرو، معده این غذا رو که خوردم هضمش نکنی، یا حق نداری غذا رو هضمش کنی، روده اون یکی دست تو نیست، یه چیزایی میخوام بگم مجبوریم ما حتی، یا روح این اثر رو نگیر، این اثر خوب رو نگیر، اثر بد رو نگیر، مگه دست توه؟ خیلی چیزا مجبوره در مورد انسان، اموری هم مختاره، بذار فهمنا لا جبر ولا تفویض، نه جبر در ارتباط با انسان نه تفویض، یه چیزی بین این های. یعنی چی؟ در اموری مجبوری، در اموری مختاری، در اصل حتی اختیار داشتن ما مجبوریم. شما میتونی مختار نباشی؟
خدا به جبر تو رو به جبر تو رو مختار قرار داده. اختیار الان چی؟ یعنی لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل. میتونی لهو ان یفعل، میتونی انجام بدی، این لیوان رو بلند کنی، لهو ان لا یفعل اینو بلند نکنی. اما در این که تو این حالت رو داری که لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل هستش مجبوری، اما انتخاب تو داری میکنی. پس ما یه چیزایی در ارتباط با انتخاب داریم، یه چیزهایی واسه مجبوریم. مثلا آیا شما پدر و مادر تو شما انتخاب کردی؟ خیر. در کدوم کشور باشی که پدر و مادر تو در کدوم، در چه زبانی به دنیا بیای شما انتخاب کردی؟ خیر. این همه مجبوری. اما حالا در همین پروسه‌ای که هستشو، در همین وضعیتی که هست، چگونه عمل بکنی؟ میتونی. تازه خیلی چیزا هم دوست داری انجام بدی، نمیتونی. خیلی کارهایی هستش که ما همه کار نمیتونیم بکنیم. همه ما دوست داریم پولدار بشیم، تلاشمون هم میکنه همه پولدار میشه. همه ما مثلا بعدمون نمیاد دانشمند بشیم، نفر اول بشیم. میتونیم بشیم، دست خودمونه بخوام بشیم. همه ما دوست داریم بیمار نشیم، بیمار میشیم. خب همه ما دوست داریم شاد باشیم اما غمگین میشیم. لذا از تعمیر فرمودن که خدا رو شناختن به چی؟ به فسق العزائم و نقض الهمم. عزیمت کاری رو داشتم، عزم یه کاری داشتم، تصمیم یه کاری داشتم، نشد. نقض و همت برای انجام کار، همت میکنی کار میکنی نمیشه. حتی میخوام در اون چیزایی هم که واقعا چیزم، اونم اینطوری نیست که واقعا بخوای برسی. پس یه سری امور این گونه. خب تا اینجا حالا ببینین، خداوند متعال قبل از اینکه ما رو خلق بکنه میدونه که چی داره خلق میکنه. قبل از اینکه خلق، نه که خلق بکنه میگه این فهمیدم چی خلق کردم، اصلا میدونه. و اون موجودات مختاری که خلق میکنه، خداوند متعال میداند که اون موجود مختار چگونه عمل میکنه. نه اینکه میداند باید اونطوری عمل بکنه، میدانه، یعنی کاشفیت داره، علم کشف رو به دنبال داره. میگه آقا چون خدا میدانه، مثلا خدا میدانست قبل از اینکه از موجودات رو خلق بکنه شمر قاتل امام حسینه، آیا میتونست غیره ای باشه؟ اگه غیره ای میشد که جهل بود برای خدا، میدانست. حالا چون خدا میدانه و علم تغییر نمیکنه، باید شمر قاتل امام حسین باشه، پس شمر تقصیر نداره. از اول خدا میدونسته که شمر، اگه شمر هم میخواست قاتل امام حسین نشه نمیتونست، چون قاتل که علم خدا جهل میشد. خدا از اول میدونست دیگه، خب باید میشه جبره دیگه، یه فرق ممکنه که همینا جبره. ببینید نکته اینجا اینه، علم خدا علت جنایت شمر نیست، علتش نیست. علم خدا علمیه که به اختیار، به کنشیه که شمر در خصوص امام حسین داره. یعنی خدا میدانه شمر با اختیار خودش چگونه عمل میکنه، نه اینکه چون خدا میدانه شمر میشه. خدا میدانه که شمر رو نعمت حیات داده، نعمت موجودیت بهش داده، جهات مختلف اتمام حجت کرده، اما با اراده و اختیار خودش این جنایت انجام میده. خدا میدانه که شم چه جنایتی رو میخواد بکنه. من گاهی وقتا تشبیه که میکنم اینه که شما کنار یه اتوبان هستی، میبینی یه بچه 4 ساله داره تو اتوبان میدوه، ما داری نگاه میکن، یه ماشین هم با 150 تا داره میاد. آقا ماشینه گاز رو داره خودش میده، بچه هم میدوه، اما تو میدونی که ای که داره میادش، یه ثانیه دیگه، 2 ثانیه دیگه این ماشین میزنه به بچه، بچه رو له و لورده میکنه و میزنه. حالا چون تو میدانی این جنایت انجام شده؟ نه، این کاشفیت بوده. اون ماشین با اون که سوار ماشین بوده با اختیار خودش با این سرعت اومده، بچه هم با اختیار خودش دویده، تو نتیجهشو میدانستی. بعضی هستن غیبگو، هم بیشترشون دروغه، ولی بعضی وقتا توهاشون یه چیزایی هم استفاده میشه. از یه چیزایی مثلا میگن که فلان هفته دیگه اتفاقی میفته، مثلا اینقدر پول دستت میاد. چقدر دستم میاد؟ میگه مثلا 1 میلیارد دستت میاد. به حالا به امتحانش هفته بعد میگه 1 میلیارد دستت اومد. خب حالا اینجا چون ای به تو خبر داد و میدانست 1 میلیارد هفته قبل میدانست 1 میلیارد دستت اومد یا نه، بنا بوده علل و عوامل باشه 1 میلیارد دستت بیاد، او سلسله طبیعی خودش طی بشه، این قبلش میدانسته که 1 میلیارد دستت بیاد. این که این رمال این غیبگو میدانسته علت این نیستش که هفته بعد 1 میلیارد دستت میاد، اون اتفاق میافتاد، این فقط خبر داده. خداوند متعال هم علم دارد، علم داره، اما علت این جنایت ها، این خوبی ها، این افرادی که انجام میدن خود انسان ها هستن. خدا میدونه چی ما اراده میکنیم، نتیجهش رو میدانه.
استاد اینجا رو اینجوری هم میتونیم پاسخ بدیم که خدا میدانست که شمر این کار رو خواهد کرد؟ بله، خدا میدانست اگر شمر اون کار رو نمیکرد و توبه میکرد چی میشد؟ بله، غیر از این که نیست دیگه. یعنی در واقع میتونیم اینطوری هم پاسخ بدیم که خدا تمام حالاتی که برای شمر متصور بود رو هم میدانست.
بله،
یعنی فقط به یک راه هم نبود دیگه.
خب نه، نگاه حالات مختلف، بالاخره خداوند احتمالات را میدانست یا قطعیات یا مسئله قطعی رو میدانست. مثل من نگاه کنین، من میگم یه بچه‌ای داره تو اتوبان میده، احتمال دارد این بچه بایستد ماشین نزند، یک احتمال دارد ماشین سرعتش را کم کند به بچه نزند، دو حالت احتمال دارد سرعت رو کم کنه بچه هم سرعتش کم کنه اینو نکشه، احتمال همه شقوق رو میتونه بدونه. اما از خدا سوال میکنی نتیجه اصلی رو میدونی یا نمیدونی؟ میگه نمیدانم. نه میگه نه، فقط شقوق رو کدوم یکیشه؟ کدوم یکیشه؟ میدانی تو تمام شقوق رو میدانی، اون مورد خاصم میدانی، میگه که من احتمالات رو میدانم جهل ندارم، اما نه میدونی کدوم یکیه و اونها نیست؟ میگه نمیدانم. نمیشه. پس میداند، اما اینکه همه رو میدونست، همه رو، اما حور با اختیار خودش حور شد. میدونست همه، اما اینکه چون خدا میدونست حور نشد، چون میدونست شم چه کار میکنه شم نشد، خدا میدونست فقط، اون با اختیار خود اراده خودش چنین کردش. و خدا هم گزارش نداد که شم تو دیگه شم ری دیگه هیچ کاری نداری، تو شم ری تو هم فلان تموم شد دیگه، حور شد. نه این مسائل هستش که مثلا بعضی موارد هم گزارش داده. چرا؟ چون امیدی به هدایت اون نبوده، اصلا دیده فایده ای نداره. مثل ابولهب که در قرآن هم ذکر شده، میبینین که وقتی که اشاره میکنه حتی سوره در این مورد هستش که بریده باد دستش حتی. خب حالا اگه چنانچه این سوره اومد، ابولهب یه آدم خوبی میشد، قرآن چی میشد؟ باطل میشد دیگه، همه دروغ کرده، داره گزارش میده تا ابد. اما یک سری چیزهای گفته میخواستیم که ما علم غیب داریم به آینده و اینجور معجزات غیبی قرآنه، معجزات غیبی قرآن. خب ببینیم، پس خداوند متعال علم بلا معلوم داره، میدانه تمام اینها. حالا ببینیم، ما ببینیم سر این حدیث، از سعید و من سعد فی بطن امه. خب سعید در شکم مادرش یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال وقتی که این بچه در شکم مادرشه میدانه که این با اختیار خودش خوشبخت میشه یا بدبخت میشه، نه از اول مور بزنه که نه، میدانه که این بچه که به دنیا بیاد با اختیار خودش حسن عمل داره یا سوء عمل داره. از اول خدا میدانه، علم خدا هم که جهل نمیشه، میدانه این بچه که به دنیا بیاد با اراده خودش فعل حسن انجام میده یا فعل قبیح انجام میده. خداوند میدانست، لذا با توجه به علم خداوند اون بچه در شکم مادرش یا شقیه یا سعیده، شقی و سقی، سعیدش هم تغییر نمیکنه. خب این میشه جبر؟ نه جبر نمیشه، به خاطری که اون اولا معلوم نیستش که آقا تمام اینا تو شکم مادرش هیچ گزارش شده که آقا مثلا الان شما اومدن تو شکم مادر سعید بودی یا شقی بودی، نمیدونستی.
اگر چنانچه تو اومدی توی دنیا به اعوجاج و انحراف کشیده شد و عاقبت به خیر نشده، میفهمانی که در همون شکم مادرت هم تو شقی بودی. اگه عاقبت به خیر شدی ولی در شکم کافر هم باشی، میفهمی که سعید بودی. لذا یخرج من المیت یخرج من الظلمات الى النور، نور الى نور الى الظلمات، ظلمات الى النور. در تفاسیر ائمه معصومین اینو بیان کردن ظلمات نور چی میشه، یعنی چی؟ پدر و مادر کافره، مؤمن به دنیا میاد، مؤمنه کافر به دنیا میاد، پسر نور. برعکسش هم بوده محمد ابن ابوبکر. خب حالا حالا بزنین او وارد اون روایت نشیم، اون یکم گیج میکنه کار اونا، اونا گیج میکنه، اونا هم اونا در جای خودش باید بذاره. پس فعلا این گونه شد که این یعنی چی؟ امام اینو توضیح میده، بفهمید؟ میگه الشقی من علم الله فهو فی بطن امه، یعنی میدانه. پس اینطوری خداوند میدانه که این طفلی که در شکم مادرش هسته شقیه یا سعیده. خب بله شقیه یا سعیده میدانه، یعنی به دنیا بیا چگونه عمل میکنه با اختیار خودش، کار خوب میکنه کار بد میکنه، خداوند میدانه. لذا این مشخصه این شقیه یا سعیده، در شکم مادر شقیه یا سعیده. بله که بریم قبطر، اگر روایت هایی دیدین قبطر آورده سر اینه که اصلا خلق نشده این موجودی. ببینیم ما قبل از اینکه در شکم مادر قرار بگیریم، ما در عوالم قبل بودیم. در روایات ما هستش که ما قبل از این عالمی که بودیم عوالم قبل هم بودیم، عالم ذر بودیم، عالم ارواح بودیم. در عالم ارواح روایات فوق تواتره یا متواتره که خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت این اجساد در عالم ارواح بودن، روحها همه اونجا بودیم ما. یا ما در عالم ذر ذرات واجد روح بودیم، همه اونجا بودیم، امتحان شدیم. و اینکه ما میبینیم اینجا متعدد پخش شدیم به خاطر عمل کردمون در اون عوالمه. میگه مثلا خب بابا شما که تو خانواده مومن و با فرهنگی به دنیا اومدی، خب طبیعتا با فرهنگ میشی دیگه. حالا اگه تو یک خانواده معتاد بیدین ملحدی به دنیا میومدی، مثلا سلمان میخوای بیرون بیاد، طبیعتش اینطوریه دیگه. پس خدا تبعیض قائل شده، میگه نه، در عوالم قبلی امتحان شدید، مشخص شدید، به اون سبک توزیع شدید، پخش شدید. اما تویی که تو عوالم قبلی خرابکاری کردی، دوباره به تو فرصت دادن. تو خانواده بی فرهنگ هم باشی، بی دین هم باشی، ولی میتونی اختیارشو داری که خوب بشی. و اون کسی هم که در خانواده خوب باشه بعدم میتونه چی؟ بی دین بشه. اختیار هم اینجا هستش. خب پس اینو اینطوری معنا کنیم، دقت بکنیم روایت. تا اینکه مؤمن باشد کسی که سعید است. سعید چی؟ در علم الله. وقتی در علم الله سعیده، این مؤمنه، یعنی درست عمل میکنه، یعنی خداوند میداند که این درست عمل میکند، چون علم دارد این حکم سعید بودن نسبت به این زده. و منکر شود کسی که شقی است. پس روایت از اول بخونم، در عصر غیبت مگر اینکه تمیز داد و امتحان شوید، یعنی در اصل غیبت اولا ناامید میشن، بعد امتحان میشن، قروال میشن، بعد تا اینکه مؤمن باشه کسی که در اصل غیبت. چه کسی مؤمنه؟ کسی که سعیده. و اونهایی که انکار امام زمان میکنن ولی اینکه ولایت امام زمان رو داشتن، اینها شقیان. یعنی تو اون روایت هایی که میگه اکثریت کسانی که ولایت آقا امام زمان رو داشتن مرتد میشن، از امام زمان دست میکشن، امام زمان رو انکار میکنن، چرا؟ تو اینا شقی هن. از اول هم مشخص میده شقی بودن، ولو این که بچه مسلمان بودن، در شکم مادری بودن که اونم مسلمان بوده، به دنیا اومده، یک مدت هم امام زمان قبول داشته، مسلمان بوده، نماز میخونده، اما فاصله گرفته. اون در شکم مادرش مشخص بوده شقیه، به خاطر اینکه خداوند همون موقع میدونسته که این یه مدتی مسلمانه، بعد با اراده خودش مرتد میشه و بیدین میشه و اعمال انجام نمیده. این توضیح حدیثای حدیثای مشکلیه ها، چون بعضی وقتا اینا رو میارن شما رو در یک بنبست جبری میندازن. وقتی جبر اومد دیگه هیچی باقی نمونه. ببین وقتی که شما توی یک مسائلی نتونی جواب بدی، تو مسائل اعتقادی جبر بشه، دیگه اصلا تو نمیتونی مجبور بکنی آدم خوبی باش آدم بدی باش. مسلمان باش غیر مسلمان باش، اصلا انبیا برای چی اومدن؟ اگه جبر باشه ارسال رسول لغوه، انزال کتب، کتب آسمانی برای چی اومده؟ اگه بنا باشه این چی اومده میشه؟ نه همینطوریه. بعد بهشت و جهنم هم بیخوده، چون اگه جبر باشه چرا باید جمعی برن جهنم؟ اگه جبر باشه امام حسین باید چی باید بره بهش؟ شمر باید بره تو جهنم؟ جبر دیگه. بعد اینا چی مشکلی پیش میاد؟ عدالت خدا میره زیر سوال. خداوند تبعیض قائل شده، مجبوره یه بنده خدایی که مجبور بوده مثل شم تو جهنم قرار داره، یه بنده خدایی هم که مجبور بوده بردش رو بهش. این تبعیضه. خب حقیقتی که عادل نباشه عدالت میره زیر سوال. حقیقتی که عادل نباشه ظالمه. ظالم باشه ظلم سه تا ریشه داره، یا جهله
یا نیازه
یا نقصه یا نیاز عجزه یا اهمالکاریه. پس هر حقیقت هم گینه داشته خدا نیست واجب وجود نیست، خدا همه چی ممکن ازا. یه برهانی که استفاده میکنن که کسانی که خدا رو انکار میکنن همینه، برهان اسمش برهان شره. میخوام بگن که شر در عالم هستش، وقتی شر باشه خدا قرار داده ظالمه، ظالم هم نمیتونه خالق باشه و خدا رو انکار میکنه. کالا وارد دو بحث نمیخوام بشیم. پس این بحث رهایی از جبر شبهه بسیار مهمی، ایده باهاتون باید پاسخ بده. خب و نیز فرمود برای صاحب این امر غیبتی است که کسی که ثابت و متمسک به دین خود باشد در آن غیبت مانند کسی است که بوته خار را گرفته و با کف دست از بالا به پایین بکشد و این گونه خارها را بکند. این باز کارو مشکل تر میکنه. ببینید تو روایت های قبلی گفتیم اکثریت کسانی که امام زمان را قبول دارن از امام زمان دست میکشن و امام زمان را منکر میشن. حالا بگه کسانی، چه کسانی در امر غیبت میتونن بمونن، پا ولایت امام زمان بمونن، شیعه بمونن؟ میفهمن کسی که ثابت باشه و تمسک به دین بجویه. خب حالا ثابت باشه یعنی خودشو نگه داره، خودشو حفظ بکنه، متمسک به دین باشه یعنی مطیع دین باشه. چه کسی میتونه؟ میگه این اینقدر سخته، یک درختی باشه پر خار باشه، شما این خارها پیچ در پیچ باشه، شما دستتو میخوای فرو بکنی خارها رو یک به یک بکنی، تمام دستت چی میشه؟ خونالود میشه، این خارها فرو میره. این خیلی سخته ولی شدنیه، شدنیه، اما به قیمت این که دستت زخمی میشه، یعنی کنار از که کار مشکلی و خیلی سختی میکشی. یعنی کسانی که در قبل از ظهور امام زمان بتونن ثابت قدم و از منتظرین امام زمان و از شیعیان امیرالمؤمنین بمونن، این اینقدر کار، یک ضرب المثلیه که وجود نازنین امام صادق به کار ببره. حالا این ضرب المثل رو اینجا ذکر کردن. ببینیم میفهمن از امثال عرب است، از ضرب المثل های عربیه. دونه خرط القطات. خب خرط یعنی چی؟ کنده. قطات چیه؟ قطات یه درخت پرتیق جنگلیه که میوه هم نمیده. قطات یه درخت پرتیقه، هیچ میوه هم نمیده، جنگلیه، یعنی خیلی تیغای کشیده‌ای داره، درشت و بلندی داره، حتی تعبیر کردن مثل سیب خار داره. عربی ضرب المثل رو از اون زمان استفاده کرده، حضرت صادق هم به کار رو وقتی میخواد بگه خیلی کار سنگینه میگه چی؟ میگه خرط القطات، کار مشکله. ایشون گفته از امثال عرب است. بعد قطات درختیه که خارهای آن مانند سوزن است و خرط به من به دست کندن است و این مثل برای امور بسیار دشواره. بعد فرمودن برای صاحب این امر غیبت است، پس باید بنده از خدا بترسد و به دین خود چنگ زند. دوباره تأکید کردن ترس از خدا، ترس از عدالت خدا، همه جا رو خداوند حاکم ببینه در کارهاش و مطیع دین خدا باشه، مطیع یعنی عملش مطابق با دین باشه. این هم اینجا باشه. روایت چهارم از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمودن وقتی که پنجم از اولاد هفتم از ائمه غائب شد، خدا را درباره دین خود در نظر داشته باشید که کسی شما را از دین خارج نکند. یعنی کار خیلی مشکله، در عصر غیبت بیدینی خیلی راحته، در عصر غیبت نگه داشتن دین خیلی مشکله. بعد فرمودن برای صاحب این امر غیبتی است که از اعتقاد به آن حضرت برگردند کسانی که معتقد به امامت آن حضرت بودند. اینجا همه برمیگردن، اما تو روایت قبلی فهمونن که قلیل میمانند، ولی اکثریت از دین، از امام زمان، از اسلام فاصله میگیرن. یا اسلام اسلام حقیقی نیستش، دین دینی نیست. گاهی وقتا میگه امام زمان، اما اون خدایی رو میپرسته که بت ذهنی رو داره میپرسته، در خداش راضی مشکل داره. خب خدات وقتی خدای ذهنی رو تو داره میپرسته که در انحراف و اعوجاج، امامش هم امام خرافیه. و غیبت آن حضرت امتحانی است که خدا خلق را به آن امتحان می نماید. غیبت امتحان بزرگیه. حدیث پنجم، فردی به نام جابر جعفی از اصحاب بزرگ امام باقر سوال میکنه متى یکون و فرجکم، آقا فرج شما چه وقت، کی فرج میشه؟ حضرت میمانن فقال حیحات حیحات لا یکون و فرجنا حتی تو قربلو، تو قربلو یعنی قربال، علک کردن. علک نمیدیم کنن که یه چیز میمونه بقیش از اون شیارهای سیمی خارج میشه. سمه تو قربلو، سمه تو قربلو یقولها سلاسن حتی یذهب کدرو و یبقا و یبقی صفر. فرمودن که خب سوال صاحب فرج کیه؟ فرمودن چه بسیار دور فرج ما نیست مگر آن که قربال شوید، نیست مگر آن که قربال شوید. سه مرتبه این که قربال شوید تا آن که بل کدر برود و صاف بماند. اونایی که مشکل دارن، اونایی که تیرگی دارن، اینا قربال میشن، این میرن کنار، این میرن کنار. کی باقی میمونه؟ اون کسی که صافه، اون کسی که قلب صافی داره، او باقی میمونه. بعد همون اغلب، بعد بله تا اینجا. بعد من عاشق میفهمن اغلب این روایات ها به لفظ تمحسو، تمحسو یعنی پالایش بشه، تصفیه بشه، یا تو قربلو یعنی قربال بشه. تو روایات مختلف میگه دوتا واژه زیاد به کار رفته و امثال آنها می باشد. روایت وارد در این قصه 32 تا روایت داریم که ایشون 5 تا روایت شو میاره. خب باب بعدی هم بخونیم، 10 دقیقه فرصت داریم. باب هفتم در مورد روایات وارده در مخفی بودن زمان ظهور. ببینید گاهی واقعا ما مواجه میشیم، بگیم یک پیری با یک اهل دلی میگه امسال ظهور امام زمانه، یا 3 سال دیگه امام زمان تشریف میاره. برخورد ما با این افراد چی باید باشه؟ آیا مشخصه؟ میگه آقا این اولیای خدای در ارتباطه، مثلا میگه 2 سال دیگه حضرت تشریف میارن، چی جوریه؟ روایت اول، عن الفضیل قال سألت ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام سوال میکنه هل هذا الامر وقتون، آیا برای این امر، این فرج وقتیه؟ کیه؟ آقا میبینه فقاله کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، دروغ میگه کسی که وقت مشخص میکنه، اینا دروغگوه. نزدیک بل، ولی زمان مشخص کردن کذب الوقاتون نمیدونه، هیچ کسی نمیدونه. حتی روایات بعدی میگه که وقتی سوال میکنن آقا فرج مهدی شما کیه، فرج چیه، میگه ما خودمون وقت تعیین نکردیم. پس اگر ما اگه میخواستیم ما تعیین میکردیم، پس کسی هم که وقت تعیین بکنه کسی بله وقت. حدیث بعد، بله، 7 روایت از غیبت شیخ از حضرت صادق به یک مضمون به اختلاف عبارات روایت شده. مثلا کذبل موقتون یعنی وقت گذاران، ما وقتنا فی ما مزا ولا نوقتو فی ما یستقبل، میگه ما در گذشته وقت ظهور و تعیین، وقت ظهور و تعیین نکردیم و در آینده نیز تعیین نخواهیم کرد، تعیین نمی کنیم. روایت ها اینجوری. یا و حلک المستعجلون، بعضی ها دنبال عجاله رو اونجا نمیاد و خود چطوره این حلاک میشه، حلاک میشه. ببینیم وقتی که بحث بنای به صبر باشه، من یک نکته رو فقط اشاره بکنم، یکی میگن حلاک میشن، میگن وقتی که اینا هجوم بردن در خانه حضرت صدیقه طاهره، تناب انداختن دور گردن امیرالمومنین و با اون وضعیت ضرب و جرح بی بی بودن، اینها چند نفر از نزدیکان آقا امیرالمومنین، از خصیصین امیرالمومنین جای منزل بودن، ابوذر بود، سلمان بود، مقداد بود، زبیرم بود، زبیر بود. خب در بین اینها بعضی بودن که تا دیدن که حمله کردن به امیرالمومنین و آرتنوی، شمشیر دست به شمشیر بردن، دست به شمشیر بردن، شمشیر حتی بیرون آوردن. زبیر چیکار کرد؟ شمشیر رو بیرون آورد، حمله کرد که اینو دستگیرش کردن، شمشیرش هم زدن به یک سنگ خوردش کردن، دست و بارش رو گرفتن و به این وضعیت. اما سلمان دیدن دست به شمشیر نبرده، سلمان همیتو واسطاده. بعدن به آقا ایراد گرفتن که آقا جناب سلمان آقا رو به این وضعیت تناب به گردنشون، گفت تا جایی که مولای من امیرالمومنین میتونه دست به شمشیر ببره، دست به شمشیر نبود، من دست به شمشیر نبرم. بچه امیرالمومنین نمیتونه دست به شمشیر ببره؟ این تعداد رجاله حریف آقا امیرالمومنین بودن، حقیقتی که در خیبر رو میکنن و حقیقتی که با مرحب ها و این عمر ابن عبدوت ها و این گردن کلفت های مبارزه بر کفر غالب میشه و جنگ احد با اسب و با تیر و با نیزه و از هر سمت کفار هجوم آورده بودن که نبی اکرم رو بکشن، آقا امیرالمومنین به مانند یه پروانه‌ای که حول یک شمعی میگرده، به حول شمع نبی اکرم از هر طرف، از چپ حمله میکردن آقا چپ میومد، از راست حمله میکردن، از مقابل حمله میکردن، تا جایی که شیعه و سنی نقل کردن که 70 تا 90 زخم بر پیکر امیرالمومنین وارد شد. اونجا جبرئیل ندا داد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان مردی به مانند علی نیست و سیفی به مانند ذوالفقار نیستش، علی که چنین شخصیتی، این چلتا که چیزی نبودن، که میگه تا جایی که آقای من میتونستی کار رو بکنه، من دست به شمشیر نبردم. یه چی؟ زبیری کار رو کرد، آخر چی شد؟ ببینید من نمیخوام اونجا رو بگم به خاطر این بود، بحث در اون نگاه ولایت مداری، وقتی که یک نفر میادش میاد میبینه که محضر آقا امیرالمومنین میاد، میگه یه رد پایه، میگه سلمان هم نشسته، میگه آقا شما دو تا، میگه مولای هم جلو میره، پاشو هر جا میده، منم پاشو پامو جای پای آقا میذاشتم. حس این حالی طوریه، حال سلمانی طوریه که من نه چنین شخصیتیه. حالا ببینی اینجا و هلک المستعجلون، بعضیا دست و پا میزنن تو دین. آقای نکته رو من بگم، من خیلی یارو دیدم از دین برگشتن، یه برهه‌ای دین با حال میتونی وارد بشی، اما زیاد اینکه آقا طرف دو روز دیندار شده، آقا امام زمان رو میخوام ببینم، آقا من باید چنین باشم، من باید چشم برزخی، من باید نمیدونم از اصحاب حضرت باشم، آقا باید این موات سفید بشه در مسیر حضرت، پیر غلام امام زمان بشی، اگه نه یک شیش ماه، هفت ماه، هشت ماه، یک سال میتونی کار بکنی. اینکه استمرار داشته باشی بر نوکری ولیعصر، منتظر نزد باشی مهمه، اگر خیلی ها رفتن اولشان پررنگ بودن بعدا فاصله گرفتن، عجله نباید بشه، صبر باید بکنی، بیتابی نیاز نیست بکنی، بیتابی این معنی که داری هیچ فایده ای هم نداره، تو باید چیکار کنی؟ صبر داشته باشی، آقا داره صبر میکنه، آقا خودش داره صبر، اگه برای بیتابی باشه خود حضرت باید بیتابی بکنه، آقا داره صبر میکنه، تو هم باید صبر بکنی. حالا تا ایام غیبت چیکار باید بکنی؟ در صبر باید خدمت به حضرت بکنی. بعد فرمودن چی؟ و نجر مسلمی و کسانی که نجات یا آقای که تسلیم باشن، اهل تسلیم باشن، تسلیم خدا و امام زمان باشه، صبر بکنه، صبر بکنه. آقا باید قائد باشه، آیا خود، آیا ما مهربانتر از خدا به امام زمان نیستیم. گاهی وقتا میگه خب خدا یا آقا رو برسون، خدا نمیدونه، خدا مهربانتر نیستش. من گاهی وقتا خیلی خیلی ها که فوت میکنن گاهی وقتا میاد نق بزنه به خدا، بگه خدا یا مادرم رو بردی، بچه‌مو بردی، پدرم رو بردی، همسرم رو بردی، فلان فلان، نق بزنه به خدا. من گاهی وقتا میگم نگاه کن، تو بیشتر شوهرت رو دوست داشتی یا زنت رو دوست داشتی یا بچه‌ت رو دوست داشتی یا پدر مادر دوست داشتی یا خدا؟ خدا، خدا که خلق کرده. خدا واسه حکمتی بوده، حکمتی بوده برده، مصلحتی بوده برده، حالا ما نمیدونیم. پس وقتی خدا راضیه به این بوده، یه بیماری گرفته از دنیا رفته، جوونم بوده اینه، خب راضی باش به رضا. نگم میبر لزام میگه وقتی که اینجا مصیبتی به سر اومد، و انا لله و انا الیه راجعون، ما ملک خدایی، من به سمت عدل خدا و به سمت او خودش ما رو آورده، بالاخره میبره. مگه کی بوده؟ او که انبیا و اولیا و اوصیا بودن، آدمهای بزرگی بودن، مگه اینا موندن؟ اینا به بدترین وضعیت از دنیا رفتن. تقدیر بر اینه. خب پس اینم اینجا. و در روایت دیگه، این روایت رو من سرچ کردم از امام صادقه، به این عبارته: من وقت لک من الناس شیئن ولا تهابن ان تکذبه فلسنا نوقت لأحد وقتا. میگه هر کس برای تو وقت تعیین کرد، هر کی بگو امام زمان یک سال دیگه، بی محابا دروغ بگی، زیرا ما برای هیچ کسی وقت تعیین نکردیم. این وقته که مثلا اومده که روز جمعه، نه جمعه گفته چه سالی، چند سال جمعه، چند سال. اونایی که گفتن که مشخصه، بله تازه روز جمعه داریم، شنبه هم داریم، یعنی بعدا بازم این مسئله. حالا یه سری روایت های میگم بعدش، یه سری روایت ها وقت تعیین شده به ظاهر، با فهم اون وقت اونا رو چیکار بکنیم، توضیحات اونا رو میدم به من برای جلسه بعد، البته این جلسه نمیرسیم، فعلا همینا جمع بکنیم. خلاصه مواد حدیث فرمودن وقت تعیین کنندگان دروغ گفتن، در گذشته وقت معین نکردیم، در آینده هم نیز وقت تعیین نکنیم، وقت معین کنندگان دروغ گفتن و عجله کنندگان هلاک شدن. زودتر آقای امام زمان چی؟ خود حضرت هم میخواد بیاد، خدا هم دوست داره، ولی شرایط باید باشه. باید صبور باشی، صبور باشی، نه بی تفاوت باشی، یعنی باید خدمت به حضرت بکنی، خودت بزن، خودت از بین ببین امام زمان چی ازت میخواد. صبر باید داشته باشی. بعد وقتی یه مقدار که ورود پررنگ تو دین یهو هجوم نمیاره، با دین خارج میشه دیگه، تعامل نمیکنه دین. ببین این که تو روایات میگن مستحبات و گاهی اوقات به خودتون تحمیل نکنید، گاهی اوقات به بچه ها وقتی میخوان دین چیز بشین، اصلا کلا ببین نفس آدمی زاده، نکته رو بگم، نفس آدمی زاده مثل حیوان وحشی، اماره به سوء دیگه. یه حیوان وقتی بخواد رامش بکنی، میگن یه شیر وقتی بخواد رامش بکنی، یه دیگه گوش بداست تو قفسش، او تو رو ببینه، دو سه روزی کارو کن، بعد در قفس رو وا کن، یه قدم برو جلو گوش تو بنداز، کم کم با یه قدم کم کم شیر رو دست به سرش بذار، کم کم همون روز اول بری جلو گوش رو ببینی، او تو رو مخوره دیگه. نفسه، نفس رو باید کم به کم رامش بکنی. تزکیه نفس زمان بره، با برنامه باید باشه، با اصول باید باشه. یهو مثلا نماز و شب و عاشورا و ای بر حرم و فلان، یهو دیگه اینا نمیکشه، همه رو باز ول میکنه. نه آقا، مستحب به اندازه‌ای به خودت بیار که بتونی تداوم داشته باشی. بده 100 تا صلوات میفرستی، همون 100 تاش هر روز بفرست، یه رو 10000 تا نفرست روز بعد، اصلا کلا ولش بکن. بذار مستحبات واجباتتون انجام بدید، مستحبات رو به خودتون تحمیل نکنید تا چه حالش بشه، حسش بشه. مستحبات رو زیاد به خودتون واجب بکنی و فشار بیاری، نفس یه وقت زده میشه، مثلا زده بچه ها.
این مسئله عادت چیه؟
همین خود عادت کم به کم، ببینید عادت کم به کم،
چون یه حتی توی ذکری هم خودتون عادت ندین، مثلا یک ذکری که میگین با تون تغییرش
بشه. آها نه،
از اینجا اینو من قاطی میکنم با این استمرار،
عادت، هر عادتی اشکال نداره، بد نیست. آدم مداومت داره به یه کاری، عادت کار خوبیه، این منظر من اشکال نداره. من تو توجه باشه، عادت اینه مثلا فکری که فقط ورد زبون باشه، توجهی روش نباشه، به این معناه توجه باشه، توجه توش باشه. خب اینم خوندیم، بریم حدیث بعدی. حدیث دوم، فهمون اما ظهور الفرج فانه الى الله و کذب الوقاتون. فهمون ظهور فرج با خداست و وقت معین کنندگان دروغ گفتن. اینم حدیث بعدی. حدیث سوم، من وقت لک من الناس شیئا فلا تهابن ان تکذبه فلسنا نوقت لأحد وقتا. معنیش اینه که من وقت، یعنی کسی که وقت، این که لک بر تو، من الناس شیئا، از مردم چیزی رو، وقت حضور رو مشخص کرد. فلا تهبن ان تکذبوه، بی محابا اینو دروغ باش با دروغ میگی. فلسنا، ما تعیین نمی کنیم. نوقتو لعهد وقتا، برای هیچ کسی وقت، ما برای کسی وقت مشخص نمی کنیم. اینم یک روایت. و روایت سوم در صفحه 888 فرمودن که ای محمد، کسی که خبر داد تو را که ما وقت معین کردیم، نخواهی ترسید، نخواهی کسی، یعنی نترس از تکذیبش، سری تکذیبش کن، هر کی میخواد باشه، ولو که اولیا خدا باشه، دروغ میگه بکنه، زیرا ما وقتی تعیین نکردیم. حدیث چهارم، راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم، از قائم علیه السلام فرمود وقت معین کنندگان دروغ گفتن، ما اهل بیت وقت معین نکردیم. بعد فرمودن وقتی را که مردم معین کنن، خدا بر خلاف آن فرماید. یعنی اگه او طرف نگه یک سال، یک سال نمیشه. یعنی چی بر خلاف اون فرماید؟ منم عاشق توضیح داده، میگه کنایه از این که کسی که وقت ظهور وقتی نمیدونه وقت تعیین میکنه، هر وقت را که معین کنه خلاف وقتیه که در علم خداه. دروغ گفت. مثل اونه طرف بخواد در مورد ذات خدا حرف بزنه، هرچی که تصور بکنی خدا غیر اونه. حالا اون محاله در این مورد، اصلا نه، هرچی که تو تعیین نکنی بر خلاف او اتفاق میفته، بخواد تو چه الکی گفتی، چه بی خودی گفتی. حدیث پنجم، یا اینطوری هم میشه معنی کردش، وقت تعیین میکنه اصلا خدا شده، ولی که او وقت او بنا باشه در علم خدا باشه، یه روز قبل پس و پیشش میکنه که بالاخره بفهمونه که تو نباید وقت تعیین میکردی و گتری و علکی شانسی به تعبیری وقت پیدا وقت معین کردی. حدیث پنجم، خب اینم بخونم. راوی میگه از حضرت باقر سوال کردم آیا برای امر فرج و ظهور وقت معین نیست؟ فرمود وقت معین کنندگان دروغ گفتن. موسی علیه السلام وقتی که خارج شد برای مناجات با پروردگار خود، قوم خود را وعده داد که 30 روز بعد برگردد. چون خداوند متعال 10 روز زیاده فرمود، قومش گفتن که موسی خلف کرد و کردن آنچه کردن. پس اگر خبر دادیم شما را به حدیثی و چنان شد که حدیث کرده بودیم، بگویید خدا راست فرموده، و اگر برخلاف آنچه خبر داده بودیم شد، بگویید خدا آنچه فرموده است صدق است. پس دو اجر خواهید داشت. این روایت یک مقدار فنیه. ببین حضرت موسی بالاخره غیبت کرد بین قومش، گفت آقا من 30 شب یا 30 روز قائمم برمیگردم. وقتی رفت مردم گفتن خب بله، موسی الان نبی و علی علیه السلام بعد 30 روز برمیگرده. خداوند امر ثانوی فرستاد و موسی 10 روز دیگه بین مردم نیو. شد 40 روز. خب اینا دیدن این 10 روز نیمه، خدا موسی رفتش، یک بابایی به اسم سامری اومد توی 10 روز ملت رو گوساله پرست کرد. خب اینجا چی میشه؟ اینجا موسی دروغ گفته؟ میگه نه، موسی درست گفته. با توجه به لوح محفوظ بوده و با توجه به علمی که خدا بوده، موسی درست گفته. اما چرا 10 روز اضافه شد بدا شد؟ میگه اگه ما گفتیم جمعه به فرض، آقا شنبه یا یک شنبه اومدهش، ما دروغ نگفتیم. با توجه به اون لوح محفوظ گفته جمعه مثلا، یا روز عاشورا باید بشه، آقا تاسوعا میاد شنبه بیادش، این چی میشه؟ بدا میشه. پس ما دروغ نگفتیم، ما اون چیزی که
امر اولی بود، تقدیر اولی بود، مقدر اولی بود، اما حکم ثانوی بودش، بعدا شده حکم تغییر کرده. مثل حضرت موسی. بعدشان میفهمن در صفحه 889 آخر روایت که فهمونن فیضا حدثناکم به حدیثین راجع به وقت ظهور نیست، بلکه چون قضیه حضرت موسی را در وعده 30 روز و تخلفش فرمودن، خواستن اشاره نماین که اخبار انبیا و ائمه روی حکمت و مصلحت، و اگر تخلف شد ممکن است تقیه یا امر بدایی و قابل تغییر باشه. میگه ایشان میفهمن، میگه که این قسمتی که آورده در ارتباط با اصل ظهور نیست، نه اینکه ما وقت تعیین کردیم. کلا میگه اگه حرفایی که ما زدیم خلاف واقع نشدهش، این بدونید که ماجرا مثل ماجرای حضرت موسی هستش، بدا حاصل شده یا نه تقیه بوده. گاهی وقتا از اصحاب نزدیک و آقا گفتن این از ما نیست، اصلا گمراهه قصدش ها. به خاطر چی؟ داریم مواردی به خاطر که دستگاه حکومتی روی حساس شده و میخواستن جانی در خطر بوده، امام این از خودش دفع کرده، سلب کرده که جانی رو نگه داره. حالا حدیث دست ما رسیده، یادم بدی بوده، وقتی بررسی میکنه نه نه نه، این جهت تقیه بوده، امام دروغ گفته تقیه بوده، یا حکمی بوده حکم تغییر کرده بدا بوده. و در حال باید گفته های امام را تصدیق کرد و به این مضمون روایات زیاد در محل مناسب مفصل بیان شده. این حدیث آخری رو بخونم تا برسیم سر فصل بعدی، اون روایت هایی که توهم تعیین وقته، این روایت ها رو ما چکا بکنیم. این حدیث هم بخونم. راوی میگه که حدیث ششم، حضرت صادق فرمودن ما برای این هم وقت تعیین معین نمی کنیم که چی. حدیث هفتم، راوی میگه از حضرت صادق پرسیدم خروج قائم چه وقته؟ چه وقت حضور میکنم؟ حضرت فرمودن ما اهل بیت وقت معین نمی کنیم و به تحقیق رسول الله فرمود قبل از ظهور 5 علامته. بعد اینا رو میگم، روایت هایی کم تفاوته. مثلا اینجا الان توی این روایت علامت هایی که مطرح میکنن خروج یمانی مثلا نیستش، با تو روایت دیگه هست. اینا چطوریه؟ 5 تا، 6 تا، 7 تا، به چه صورت؟ این علائم حتمی در فصل‌های بعدیشون مفصل بیان میکنه. فعلا این روایت در ضمن اینکه گفتن ما وقت تعیین نمی‌کنه، حدیث اومده. این مثلا گفتم که پیامبر فرمود قبل از ظهور 5 علامته. اول آنکه صدایی در شهر رمضان، یعنی در ماه رمضان خارج میشه. که حالا این چه صیحه‌ایه؟ صیحه رو در پایین توضیح میدن. یک صیحه‌ایه که همه میفهمن. حتی فردی که خوابه بیدار میشه صیحه رو میشنوه. در هر نقطه‌ای از کره زمین باشه این صیحه رو میشنوه. در ماه رمضان هم این اتفاق میفته. دوم، خارج شدن سفیانی. سفیانی از چهره‌های بدنام و مهره‌های منفی هستش که در آینده ایشون بحثش رو مطرح میکنه. خروج خراسانی، این چهره مثبتی هستش. کشته شدن نفس زکیه کنار کعبه، این کشته میشه، این یکی از علائمی که در مدت کوتاه امام زمان ظهور میکنن بعد کشته شدن نفس زکیه. این چیه؟ توضیحش بعدن میاد. خسفی در بیدا، بلعیدن، فرو رفتن جمعی از لشکر سفیانی در سرزمین بیدا، این اتفاق هم میفته. این هم از علائم ظهوره. یعنی دو تاش، یکی سفیانیه یکی فرو رفتن لشکر سفیانیه در مورد حضرت. بعد فرمودن قبل از ظهور ناچار است از طاعونی سفید و طاعونی سرخ. طاعون سفید چیه؟ طاعون سرخ چیه؟ سوال میکنه آقا کدومه؟ میگه طاعون سفید مرگه، مرگ زیاد میشه. در جای دیگه توضیح داده بیماری هایی میشه، بیماری میشه فوج فوج فوج، مردم میمیرن. طاعون سرخ چیه؟ جنگ میشه، کشتار میشه. قبل از ظهور حضرت جمعی تو کشتارها از بین میرن، جمع کسیدی هم با بیماری از بین میرن. این قبل از ظهور اتفاق میفته. و قائم خارج نشود مگر آنکه صدا زده شود به اسمش. اسمش چی بود؟ میم ها میم دام. در وسط آسمان در شب 23 در شب 23 شب جمعه، یعنی در ماه رمضان که قبلش گفت دیگه در شهر رمضان بوده، شب 23 شب جمعه هم بوده. خب پرسیدم آقا به چه اسم صدا داده میشه؟ ببینید اینکه عمل نهی کردن، اسمو نمیخواستم بگن، قائمو مشخص میکنن، مهدی میگن، فرزند از عسکری میگن، اسمو نمیخوام بگن. بعد این روایت ها میگن آقا الانم نباید بگی، بعدی با توجه به این روایت ها دارم میگن. آقا بازم نمیگه، دقت بکنین، میگه به اسم خود و اسم پدرش. میگه به چه اسم صدا میشه؟ من میگه به اسم خودش و اسم پدرش. این گونه آگاه باشید فلان قائم آل محمد است، بشنوید و اطاعتش کنید، پس نماند موجود صاحب روحی مگر آنکه بشنود صدا را. پس این صیحه را همه موجودات دارای روح میفهمن، حیوانات میفهمن، اگه گیانم بریم روح نباتی مطرح بکنیم اینها هم میفهمن، اگه برای سنگ‌ها روی جمادی نظر بگیریم همه میفهمن، این تمام عالم موجود اینو میفهمن به تعبیری. موجود صاحب روحی مگر آنکه بشنود صدا را که خوابیده را بیدار کنم. دختر پس پرده از پرده بیرون آید، یه جایی بوده مخفی بوده، خانمی بوده، در خانش بوده، اینو میفهمه. و آن صدای جبرئیله. این صیحه در روایت دیگه فهمون، اگه تو هر کدوم این علائم شک کردی تو صیحه این صدایی که شنیدیم، بدون دیگه این از علائم حضرت هستش. بعد فهم حکمتیه یک صیحه هم از، حالا توضیح میدم اونو در ارتباط با شیطانه، اونو میگم شیطانه. بله اونو میگم، اون از اون بله یکیش همین غربال کردن، اونو میگم بهتون. این روایت به صراحت بیان دلالت دارن که وقتی برای ظهور آن حضرت معین نشده و خود ائمه علیهم السلام تعیین وقت نفرمودن و خروج و ظهور حجت ابن الحسن علیه السلام مانند امر ساعت و قیامت در وقت معین نیست و دفعتا اتفاق میفته. آنی خداوند امر میکنه به امام زمان، حضرت تشریف میارن. پس وقت ما نمیتونیم تعیین بکنیم. حتی مثلا میگن که بعدی که سفیانی میاد چند ماه بعدی، ما مشخص بکنیم آقا چند ماه دیگه، امام زمان میگه نه تو این هم بدایه. آنی امر خداوند میکنه به معجزه‌ای که به ولی عصر آقا تشریف میارن، اون صیحه و مسائل قبلش که اتفاق میفته و اون 313 نفر جمع میشن و اون مسائلی که بعدن توضیح میدیم و اتفاق میفته. جلسه بعد توهم تعیین وقته. یه سری روایت هایی که آب منون میادی روایت ها استفاده میشه وقت تعیین شده، اینا رو ما چیکار بکنیم؟ اینا رو چون بحث میکنه احادیثشو میاره و بعد جمع میکنه که اینها نه توهم تعیین وقته، اینا تعیین وقت نبوده. خب اینا میاد، نه اون صیحه یا رو اون صیحه گفته 23 اون هم نبوده. چه سالی؟ چه سالی خود؟ ممکنه حساب بکنین سالهایی بشه. مشخص کنیدش که من این عمر دنیا یک بار میشه محرم زور میشه. چرا؟ مشخص شده زمان کمی هستش، ولی تو همونم بدا ممکن اتفاق بیفته. یعنی ما بگیم 15 روز حسابی 15 روز دیگه صیحه خواهد بود، باید از دور بگه نه، ممکنه همین به فردای صیحه در حین صیحه اصلا صیحه اتفاق نیفته، بعدا بشه در اصل علائم حتمی. تمام اینا رو میگیم حالا در بحث علائم حتمی انشاءالله مطرح میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.